صفحه 188. میرزا مهدی استرابادی برای اینکه املاک خود را به دست بیاورد و بر آنها بیفزاید تصمیم گرفت حسین صابعی را که در بغداد دعوی می‌کرد پسر شاه سلطان حسین است بر تخت سلطنت بنشاند و او را مرشد بزرگ خانقاه اردبیل کند تا مردم ایران را از دو جنبه تحت تأثیر قرار دهد، یکی از جنبه سیاسی و دیگری از جنبه روحانی. می‌دانیم که در دوره زمامداری سلاطین صفویه اردبیل تقریباً قبله دوم ایرانیان به شمار می‌آمد، زیرا خانقاه بزرگ صفویه در آنجا قرار داشت و ایرانیان هنگامی که از آن می‌گفتند اسم سلاطین صفوی را بعد از نام علی ابن ابی طالب علیه السلام در اذان ذکر می‌کردند و شاه عباس اول آن رسم را متروک کرد. میرزا مهدی استرابادی قصد داشت که ضمن بر تخت نشانیدن حسین صابعی به نام اینکه پسر شاه سلطان حسین است، رونق گذشته خانقاه اردبیل را تجدید کند و چون حسین صابعی اصل و نسبی نداشت و سلطنت و سعادت خود را مرهون میرزا مهدی می‌دانست، پیوسته چون موم در دست وی نرم بود. میرزا مهدی استرابادی که مردی مدبر و جهان دیده بود و مردم شناس به شمار می آمد، می دانست که بهترین وسیله برای اسیر کردن مردی چون حسین صابعی و جوان بعد از اینکه بر تخت سلطنت نشست، این است که او را به سوی خوشگذرانی و شهوترانی سوق بدهد. یک مرد بدون اصل و نسب و عامی وقتی به جاه و مال برسد، هدفش این است که غرایز حیوانی خود را تسکین بدهد و حدود اندیشه و همتش از آن مرتبه بالاتر نمی رود. و میرزا مهدی استرابادی عزم داشت که هر قدر ممکن بشود بیشتر وسائل اشرت را در دسترس حسین صابعی بگذارد تا اینکه وی روز و شب مشغول اکل و شرب و روزی کردن سایر غرایز حیوانی خود باشد و وی بتواند با خاطر آسوده زمام کشور ایران را به دست بگیرد و منافع خود را تأمین کند. و چون عده‌ای از رؤسای عشایر کردستان و کرمانشاهان و علی مردان خان رئیس ایل بختیاری با میرزا مهدی استرابادی دوست بودند، وی میتوانست آن نقشه را به موقع اجرا بگذارد. در پاییز سال 1166 هجری قمری در ایران مشهور شد که پسر جوان شاه سلطان حسین صفوی عنقریب وارد ایران خواهد شد تا اینکه در اصفهان پایتخت اجدادش بر تخت جلوس نماید. در ماه ذی‌قعده آن سال خبر رسید که پسر جوان شاه سلطان حسین که نامش حسین می باشد به اسم شاه سلطان حسین ثانی در قصر شیرین تاج سلطنت بر سر گذاشت و بر تخت نشست و تمام رؤسای عشایر مغرب ایران مقابلش سر تعظیم فرود آوردند و گفتند که برای فدا کردن جان خود در راه او آماده هستند و بعد خبر دادند که پادشاه جدید ایران مثل اجدادش مقام مرشد بزرگ خانقاه اردبیل را پذیرفت و دستور داد که خانقاه اردبیل مرمت و مثل گذشته عده‌ای از صوفیان در آن خانقاه مشغول خدمت می باشند. بعد مردم شنیدند که شاه سلطان حسین ثانی پادشاه جدید ایران به سوی کرمانشاهان به راه افتاده است. این اخبار غیر از خبر مربوط به اینکه تمام رؤسای عشایر مغرب ایران مقابل پادشاه جدید سر تعظیم فرود آوردند صحت داشت، ولی آن خبر توأم با اغراق بود. رؤسای عشایری که با میرزا مهدی استرابادی دوست بودند مطمئن نبودند که پادشاه جدیدی که میرزا مهدی می‌خواهد بر تخت سلطنت ایران بنشاند پسر شاه سلطان حسین صفوی باشد. حتی اگر یقین حاصل می‌کردند که وی پسر شاه سلطان حسین صفوی است، حاضر نبودند که بدون دریافت پول افراد عشیره خود را بسیج کنند و از شاه سلطان حسین ثانی طرفداری نمایند. با اینکه در آن دوره بین قسمت‌های مختلف ایران وسایل ارتباطات سریع نبود، رؤسای عشایر کردستان و کرمانشاهان اطلاع حاصل کرده بودند که وضع ایران طوری شده که هر چندین ماه یک نفر بر تخت می‌نشیند و سلطنت می‌کند و آنگاه به دست دیگری به قتل می‌رسد یا کور می‌شود و کسی که حریف را کشته یا کور کرده بر تخت سلطنت می نشیند. میرزا مهدی خان با اینکه مردی مدبر بود، آیا متوجه نشد که در آن موقع نزد رؤسای عشایر ایران نفوذ دوره سلطنت نادرشاه را ندارد؟ چون در دوره نادر نفوذ او از قدرت نادری سرچشمه می گرفت و وقتی وی نامه‌ای برای یکی از رؤسای عشایر می نوشت و دستور صادر می کرد، دریافت کننده نامه نمی توانست آن دستور را به موقع اجرا نگذارد. ما بعید می دانیم که مردی چون میرزا مهدی نویسنده یک کتاب جهانگشای نادری متوجه این واقعیت نشده باشد و نداند برای اینکه رؤسای عشایر را به راه بیاندازد باید برای آنها پول بفرستد. لذا آن مرد یا نمیتوانست دل از زر و سیم خود بکند و در راه استقرار سلطنت شاه سلطان حسین ثانی خرج کند، یا چیزی که وافی بر میزان تقاضای رؤسای عشایر کردستان و کرمانشاهان باشد نداشت. در منطقه وسیع کردستان و کرمانشاهان در آن موقع نزدیک 50 عشیره بزرگ وجود داشت که رؤسای آنها میرزا مهدی استرابادی را می شناختند و بعضی با وی دوست بودند و فقط دو نفر از آنها دستور میرزا مهدی را به موقع اجرا گذاشتند و با مردان عشیره خود به راه افتادند. یکی رئیس ایل جاف و دیگری رئیس ایل منگور. علی مردان خان بختیاری هم دعوت میرزا مهدی را پذیرفت و با 1000 سوار به سوی کرمانشاهان به راه افتاد، زیرا میرزا مهدی به او اطلاع داده بود که در کرمانشاه به وی ملحق شود. وقتی میرزا مهدی استرابادی پادشاه جدید را وارد کرمانشاه کرد و 1000 سوار بختیاری به قشون پادشاه جدید ملحق شد، شماره سربازان شاه سلطان حسین ثانی به 4000 پیاده و سوار رسید. حسین صابئی که به اسم شاه سلطان حسین ثانی پادشاه شد، عامی‌تر از ابو تراب بود که در اصفهان به اسم شاه اسماعیل ثالث بر تخت نشست و سلطنت کرد، زیرا ابو تراب اصفهانی قدر سواد داشت ولی حسین صابئی حروف الفبای فارسی را نمی شناخت و کوچکترین اطلاع از رسوم سلطنت نداشت و میرزا مهدی استرابادی که روزگاری معلم نادرشاه بود و او را با سواد کرد، مجبور شد که آموزگاری شاه سلطان حسین ثانی را هم بر عهده بگیرد و آداب سلطنت را به او بیاموزد. حسین صابئی می توانست نزد معلمی چون میرزا مهدی استرابادی آداب و رسوم سلطنت را فرا بگیرد، اما نمی توانست مثل یک پادشاه حرف بزند و همین که دهان باز می کرد و شروع به تکلم می نمود، مستمعین می فهمیدند که مردی عامی و بی سواد و بی اطلاع است. به همین جهت میرزا مهدی استرابادی چند جمله را به او آموخت که در مواقع ضروری بر زبان بیاورد و به او سپرد در مواقع دیگر از حرف زدن خودداری نماید و اگر خواست حرفی بزند اول با او مشورت کند. روزی که میرزا مهدی می‌خواست حسین صابئی را از بغداد به حرکت درآورد و او را به قصر شیرین برساند، به او گفت تا روزی که در اصفهان یا در تبریز و اردبیل بر تخت سلطنت نشسته ای، باید از عیش و عشرت خودداری نمایی، ولی بعد از اینکه در اصفهان یا در تبریز و اردبیل بر تخت سلطنت نشستی و سلطنت تو مستقر گردید، من تو را آزاد می‌گذارم که روز و شب اوقات خود را صرف خوشگذرانی بکنی. اما شاه سلطان حسین ثانی در قصر شیرین و در راه فیما بین کرمانشاهان و سپس در شهر اخیر برخلاف توصیه میرزا مهدی در صدد برمی آمد که هوای نفس را تسکین بدهد و میرزا مهدی به زودی متوجه شد که آن جوان سلیقه نفرت انگیز دارد که دلیل به انحراف اوست و ناگزیر دیده فرو می بست تا اینکه نقشه اش به طور کامل به موقع اجرا گذاشته شود. میرزا مهدی استرآبادی در کرمانشاهان توقف کرد و برای عده‌ای از رؤسای عشایر دعوتنامه فرستاد که به کرمانشاهان بیایند و در مراسم جلوس شاه سلطان حسین ثانی شرکت نمایند. میرزا مهدی می‌خواست رؤسای عشایر را جلب نماید تا اینکه به شاه سلطان حسین ثانی بپیوندند و در صورت امکان مردان ایله خود را مسلح کنند و با پادشاه جدید ایران عازم اصفهان یا آذربایجان شوند. چون میرزا مهدی استرآبادی مردد بود که آیا بعد از حرکت از کرمانشاهان راه آذربایجان را پیش بگیرد یا به سوی اصفهان برود، رفتن به سوی آذربایجان کم خطر بود و میرزا مهدی امیدواری داشت که بدون صعوبت به تبریز و اردبیل برسد و در هر دو شهر جوان صابئی را بر تخت بنشاند و به وسیله تبلیغ سکنه آذربایجان را فدایی و سرسپرده پادشاه جدید بکند و با مجهز کردن نیروی قوی راه مناطق دیگر ایران را پیش بگیرد و کریم خان زند و محمد حسن خان قاجار و شاهرخ را سرکوب نماید. میرزا مهدی پیشبینی می کرد که چون عنوان مرشد بزرگ خانقاه اردبیل عنوانی است که در اذهان مردم آذربایجان اثر خواهد داشت، می توان امیدوار شد که یک قشون نیرومند در آذربایجان مجهز شود. اولین مرتبه که سلاطین صفویه توانستند با عنوان مرشد بزرگ خانقاه اردبیل مردم آذربایجان را هواخواه و سرسپرده خود بکنند، در دوره شاه اسماعیل اول مؤسس سلسله صفوی بود و میرزا مهدی به خوبی می‌فهمید که بین مردی چون شاه اسماعیل و جوانی چون حسین صابئی خیلی تفاوت وجود دارد، ولی چون مصمم بود که تماس شاه سلطان حسین ثانی را با مردم قطع کند و نگذارد که مردم به میزان بی اطلاعی و عدم لیاقت وی پی ببرند، امیدوار بود که به مقصد برسد. اگر میرزا مهدی می‌خواست به اصفهان برود، می‌باید با کریم خان زند بجنگد و هرگاه رؤسای طوائف کرمانشاهان و کردستان کمک می‌کردند، او از جنگ با کریم خان زند بیم نداشت و در غیر آن صورت بهتران می‌دانست که به آذربایجان برود. شاه سلطان حسین ثانی به دستور میرزا مهدی استرآبادی در کرمانشاهان نیز بر تخت سلطنت جلوس کرد و فقط معدودی از رؤسای عشایر دعوت میرزا مهدی را پذیرفتند و برای شرکت در مراسم جلوس شاه سلطان حسین ثانی در کرمانشاهان حضور به هم رسانیدند. میرزا مهدی استرآبادی از آنها خواست که مردان ایله خود را مسلح کنند و آماده خدمت به شاه سلطان حسین ثانی شوند، ولی آنها که دریافتند پولی به آنان داده نمی شود، به عنوان اینکه بروند و مردان خود را آماده حرکت نمایند رفتند و دیگر مراجعت نکردند. میرزا مهدی استرآبادی به شاه سلطان حسین ثانی گفت که باید از کرمانشاهان عزیمت کرد و راه آذربایجان را پیش گرفته و خود را به تبریز رسانید. یک روز بعد از اینکه شاه سلطان حسین ثانی از کرمانشاهان عزیمت کرد، تلایح قشون کریم خان زند به چشم جلوداران قشون شاه سلطان حسین ثانی رسید. کریم خان زند متوجه شد که باید به زودی از طغیان شاه سلطان حسین ثانی که میرزا مهدی استرآبادی طرفدار وی می باشد جلوگیری نماید وگرنه پادشاه جدید با کمک میرزا مهدی استرابادی تمام ایران را اشغال خواهد کرد. این بود که با یک قشون 35,000 نفری به سوی کرمانشاهان به راه افتاد، بدون اینکه میرزا مهدی استرابادی از نزدیک شدن وی مستحضر گردد. کریم خان زند همین که جلوداران قشون شاه سلطان حسین ثانی را دید، فرمان حمله را صادر کرد. دو قشون در یک فرسنگی کوه بیستون به هم برخورد کردند و میرزا مهدی استرابادی که عقبتر از شاه سلطان حسین ثانی حرکت می کرد، از بالای زمین مرتفع سواد قشون کریم خان زند را دید و متوحش شد. میرزا مهدی استرابادی فهمید که تاب جنگیدن با آن قشون را ندارد و اگر به دست کریم خان زند بیفتد کشته یا کور خواهد شد و از همانجا مراجعت کرد و راه کرمانشاهان را پیش گرفت و بعد از رسیدن به آن شهر توقف ننمود و به سوی قصر شیرین به راه افتاد که از آنجا به بغداد برود و خود را از دست رس کریم خان زند دور نماید. شاه سلطان حسین ثانی هرگز میدان جنگ را ندیده بود و نمی توانست از مشاهده سواد قشون کریم خان زند به شماره سربازان قشون او پی ببرد و از آن گذشته نمی توانست تصمیمی بگیرد و منتظر صدور دستور از طرف میرزا مهدی استرابادی بود و برایش پیغام فرستاد که تکلیف را روشن نماید. اما میرزا مهدی استرابادی را پیدا نکردند تا پیام شاه سلطان حسین ثانی را به او برسانند و در حالی که پادشاه جدید حیران بود چه بکند، نیروی کریم خان زند قشون کوچک شاه سلطان حسین ثانی را محاصره کرد. قبل از اینکه قشون مزبور محاصره شود، علی مردان خان بختیاری هم مثل میرزا مهدی استرابادی موفق به فرار شد و سربازان قشون شاه سلطان حسین ثانی تسلیم شدند و پادشاه جدید هم گرفتار گردید و این واقعه روز 27 ماه ذی‌الحجه سال 1166 هجری قمری اتفاق افتاد. بعد از تسلیم سربازان شاه سلطان حسین ثانی، راه کرمانشاهان به روی کریم خان زند بازگردید و او وارد کرمانشاهان شد. چون در شهر جایی نبود که قشون کریم خان در آن سکونت نماید، دستور داده شد که بیرون کرمانشاه اردوگاهی به وجود بیاورند و سربازان در آن به سر ببرند. کریم خان بعد از ورود به کرمانشاهان در خانه حسین قلی میرزا که گفته می شد از شاهزادگان نادری است، واقع در محله برزه دماغ یا برزه دماغ سکونت کرد. در نسب حسین قلی میرزا تردید کرده اند، زیرا معلوم نشده که وی چه ارتباط با نادرشاه داشته و آیا از فرزندان خود او بوده یا از برادرزادگانش، و ما می دانیم که علی شاه که بعد اسم عادل شاه را روی خود گذاشت، تمام فرزندان نادرشاه را به استثنای شاهرخ پسر رضا قلی میرزا به قتل رسانید. در هر حال کریم خان زند در منزل حسین قلی میرزا که دارای باغی وسیع بود سکونت نمود و آن باغ تا همین اواخر، یعنی تا آغاز قرن 20 میلادی، در محله برزه دماغ کرمانشاه وجود داشت. توضیح: مترجم از املای درست محله برزه دماغ که سکنه کرمانشاهان برزه دماغ یا برزی دماغ تلفظ می کنند بی اطلاع است و اگر املای این اسم درست نیست درخواست بخشایش دارد، اما این محله هنوز در کرمانشاهان هست. مترجم: دلیل وجود باغ مزبور در آن محله نوشته کابریل بر، محقق انگلیسی است که قبل از جنگ جهانی اول هنگام عبور از کرمانشاهان آن باغ را دیده است. ذکر خانه و باغ حسین قلی میرزا در محله برزه دماغ کرمانشاهان از این جهت ضرورت دارد که کریم خان زند شاه سلطان حسین ثانی را در همان باغ مورد محاکمه قرار داد. قبل از اینکه شاه اسماعیل ثالث در اصفهان به سلطنت برسد، گفتیم که کریم خان زند طرفدار سلطنت صفویه بود و بعد رأی وی تغییر کرد. 3 روز بعد از اینکه کریم خان زند در کرمانشاهان سکونت کرد، دستور احضار شاه سلطان حسین ثانی را داد تا اینکه وی را مورد تحقیق قرار بدهد و بداند آیا او پسر شاه سلطان حسین صفوی که به دست افغانی‌ها کشته شد هست یا نه. تصمیم کریم خان زند این بود که اگر وی پسر شاه سلطان حسین باشد، نه فقط وی را از مجازات دعوی سلطنت معاف نماید، بلکه او را با خود به اصفهان ببرد و به جای شاه اسماعیل ثالث بر تخت سلطنت بنشاند. روز اول ماه محرم سال 1167 هجری قمری در منزل حسین قلی میرزا یک مجلس بزرگ که در آن عده‌ای از مؤمرین کرمانشاهان و چند تن از علمای روحانی آن شهر و عده‌ای از صاحب منصبان کریم خان زند نیز شرکت داشتند تشکیل شد. کریم خان زند بعد از اینکه شاه سلطان حسین ثانی دستگیر شد، دستور داده بود که با وی به احترام رفتار کنند و به خوبی از او پذیرایی نمایند، چون می اندیشید شاید آن جوان پسر شاه سلطان حسین صفوی باشد. در آن روز شاه سلطان حسین ثانی که حمام رفته بود و لباس خوب در برداشت وارد مجلس کریم خان زند گردید و کریم خان به او اجازه نشستن داد و گفت ای جوان، من امروز تو را احضار کردم تا اینکه راجع به نسب تو تحقیق کنم. در این مجلس عده‌ای از محترمین کرمانشاهان هستند که در زمان حیات شاه سلطان حسین صفوی به دفعات او را دیده‌اند و آنها می‌توانند بگویند که آیا تو به شاه سلطان حسین شباهت داری یا نه. علاوه بر محترمین کرمانشاهان، عده‌ای از صاحب منصبان ما در این مجلس هستند و آنها هم شاه سلطان حسین را در زمان حیاتش دیده اند و از وضع خانوادگی او اطلاعات مبسوط دارند. اگر من در این موقع دسترسی سریع به اصفهان داشتم، دستور می دادم عده‌ای از کسانی که در حیات شاه سلطان حسین او را دیده اند و در خدمتش بودند نیز در اینجا حضور به هم برسانند تا اینکه بگویند آیا تو پسر شاه سلطان حسین هستی یا نه. ولی چون دسترسی سریع به اصفهان ندارم، به حضور کسانی که امروز در این مجلس هستند اکتفا می نمایم و حضور علمای روحانی هم در این مجلس برای این است که مستمع مذاکرات باشند و اگر دیدند چیزی برخلاف انصاف و عدالت بر زبان آورده می شود تذکر بدهند. بعد از این مقدمه کریم خان زند پرسید اسم تو چیست؟ شاه سلطان حسین ثانی جواب داد اسم من حسین است. کریم خان زند گفت شاه سلطان حسین 11 پسر و 7 دختر داشت که همه آنان را می شناختم و بین پسران او کسی نبود که موسوم به حسین باشد. شاه سلطان حسین ثانی جواب داد برای اینکه کسی مرا نشناسد، اسم مرا تغییر دادند و نام دیگر بر من نهادند. کریم خان زند پرسید نام تو چه بود؟ آن جوان در جواب تردید کرد و بعد گفت اسم من صفی میرزا بوده است. کریم خان زند گفت یکی از پسران شاه سلطان حسین صفوی موسوم بود به صفی میرزا و او را کشتند. آنگاه رو به مؤمرین کرمانشاهان کرد و از آنها پرسید آیا صفی میرزا پسر شاه سلطان حسین را نکشتند؟ آنها جواب مثبت دادند. کریم خان زند گفت چون صفی میرزا را به قتل رسانیدند و نظر به اینکه مرده زنده نمی شود، لذا تو صفی پسر شاه سلطان حسین نیستی. شاه سلطان حسین ثانی گفت شاید اسم من صفی نبوده و اسم دیگر داشتم. کریم خان زند گفت اسم اول تو چه بوده؟ جوان در پاسخ فرومانده و کریم خان زند پرسید اسم مادر تو چیست و مادرت کدام یک از همسران شاه سلطان حسین بود؟ باز شاه سلطان حسین ثانی نتوانست جواب بدهد. کریم خان زند پرسید تو در کجا متولد شده ای؟ آن جوان گفت من در اصفهان متولد شده ام. کریم خان زند از صاحب منصبان خود پرسید لهجه این مرد چیست؟ صاحب منصبی جواب داد لهجه اهل ساوه است و دیگران تصدیق کردند. کریم خان زند گفت اگر تو در اصفهان متولد شده ای چرا لهجه تو لهجه تکلم اهل ساوه می باشد؟ جوان گفت وقتی طفل بودم مرا از اصفهان خارج کردند و به ساوه بردند و آنجا بزرگ شدم و به همین جهت مثل اهالی ساوه حرف می زنم. کریم خان زند گفت که تو را از اصفهان به ساوه برد و چه موقع برد؟ تو اگر دوره کودکی خود را در اصفهان به یاد نداشته باشی دوره بزرگی خود را در ساوه به یاد داری و لابد مردی یا زنی تو را از اصفهان به ساوه برد و در آنجا تو را بزرگ کرد و اسم او را ببر و بگو در کجاست. جوان گفت او مرده است. کریم خان زند گفت یک مرده هم دارای نام بوده و تو باید اسم او را ببری و بگویی زن بود یا مرد. شاه سلطان حسین ثانی باز مردد شد و نتوانست جواب بدهد چون متوجه شده بود که اگر چیزی بگوید باز کریم خان زند تحقیق خواهد کرد. کریم خان گفت چرا سکوت کرده ای و نمیگویی آن که تو را در ساوه بزرگ کرد که بود و به فرض این که مرده باشد میتوان از سکنه ساوه تحقیق کرد و دانست که او که بوده است. شاه سلطان حسین ثانی که مردی بود عامی روزی که در بغداد به فکر افتاد خود را پسر شاه سلطان حسین معرفی کند پیشبینی نکرد که سوابقی برای خود جعل کند که قابل قبول باشد. وی حتی در صدد بر نیامد بفهمد که شاه سلطان حسین چند پسر داشته و چه بر سرشان آمد و آیا همه مردند یا بعضی از آنها در حال حیات هستند. جوان عامی آنقدر بی اطلاع بود که نفهمید وقتی بگوید پسر شاه سلطان حسین است از او خواهند پرسید مادرش کدام یک از زنهای پادشاه صفوی بوده است و او باید مادر خود را معرفی کند. کریم خان زند که متوجه شد آن جوان دروغ میگوید و پسر شاه سلطان حسین نیست گفت محترمین کرمانشاهان که در این مجلس حضور دارند و صاحب منصبان ما که اینجا هستند شاه سلطان حسین را دیده اند و شکل او را به خاطر دارند. من نمیگویم که هر پسر شبیه به پدر می شود زیرا بعضی از فرزندان شبیه به مادر خود یا شبیه به عمو یا خاله می شوند. معهذا اکثر اتفاق می افتد که پسر شبیه به پدر می شود و از کسانی که شاه سلطان حسین را دیده اند درخواست می کنم که بگویند آیا این جوان شبیه به او هست یا نه. تمام کسانی که شاه سلطان حسین را دیده بودند گفتند آن جوان هیچ شباهت به پادشاه صفوی ندارد. کریم خان زند خطاب به شاه سلطان حسین ثانی گفت تصور نکن چون تو مغلوب شده ای و اختیار جانت در دست من است من قصد دارم که تو را در فشار بگذارم تا اینکه به اجبار مجاب شوی. من به خصوص از علمای اعلام کرمانشاهان دعوت کرده ام تا در این مجلس حضور به هم رسانند و ببینند که تحقیق از تو مطابق روش عدل و انصاف صورت می گیرد و کسی تو را اذیت نمی کند و به زور از تو اقرار نمی گیرد و وادارت نمی نمایند چیزی بگویی که مایل به گفتن آن نیستی. تو اگر به راستی پسر شاه سلطان حسین هستی حسب و نسب خود را آشکار کن و من در حضور علمای اعلام و محترمین کرمانشاهان و صاحب منصبان خودمان که در اینجا حضور دارند به تو قول می دهم که اگر تو پسر شاه سلطان حسین باشی من سلطنت تو را به رسمیت خواهم شناخت و تمام ایرانیان مثل من تو را پادشاه ایران خواهند دانست و آنهایی که اهل تصوف هستند و به خانقاه اردبیل ارادت دارند تصدیق خواهند کرد که تو مرشد آنان می باشی. هیچ کس بعد از اینکه از مادر متولد می شود نمی داند که پدر و مادرش کیست و بعد از اینکه به سن رشد رسید حسب و نسب خود را از والدین می شنود و اگر والدین او مرده باشند از دیگران می شنود که پدر و مادرش کیست و عقدنامه مادرش که به موجب آن مادرش را برای پدرش عقد کرده اند باقی می ماند و از روی آن می توان مادرش را شناخت. در فارس رسم است که بعد از تولد هر کودک اگر پدر سواد داشته باشد تاریخ تولد او را پشت کتاب حافظ یا سعدی می نویسد و در جاهای دیگر تولد کودک را پشت قرآن یا کتاب زاد المعاد ثبت می کنند.